میکشه. بالاخره یه سری بازم هم قبل از خوب بود، الان بازار نمیکشه، بالاخره ما داریم ضرر میکنیم. واقعا این همه مثلا 12 میلیون هزینه کردیم، 6 ماه هم روش کار کردیم، اگه مثلا نهاده قیمتش یه مقدار مناسب به دست ما برسه فوری نیست، مسئولین باید به فکر این باشد.
آرزو میکنیم که همه تولید کننده در همه حوزه‌ها که حالات خاصه ما داریم راجع به موضوع کشاورزی صحبت میکنیم مشکلاتشون برطرف بشه و با طیب خاطر به مسئله تولید بپردازن. متشکریم که همچنان پای برنامه مجله کشاورزی هستید. بریم صفحه دیگر از این مجله رو ورق بزنیم. بله، در صفحه دیگر میخواییم به موضوع کشاورزی و کسب و کار بپردازیم، صفحه که علاقمندان خاص خودش رو داره، چرا که در این صفحه در خدمت استاد جناب آقای دکتر فریدون گلفرا هستیم و همیشه از دانش و تجربهشون استفاده میکنیم. امروز هم همینطور باز مصدی اوقاتشون شدیم. آقای دکتر گلفرا، استاد گرامی، سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم شهادت مظلومانه اسماعیل هنیه رو تسلیت میگم به تمام دلسوختگانی که الان رادیو رو گوش میکنن.
متشکرم از شما. آقای دکتر گلفرا، ما معمولا سعی میکنیم که در این بخش به پاسخ سوال‌های شنونده هامون بپردازیم. امروز که سوال و پیشنهاد جالبی آمده و نظر شما رو خواستن، گفتن که من یه زمین خالی 200 متری دارم در اطراف شهر تهران، خیلی هم دور و صعب العبور نیست. یه نفر به من پیشنهاد کرده بیا اینجا رو به یک مرکز آموزش کشاورزی تبدیل کن، جایی که برای بازدید باشه، چه مدارس، چه خانواده ها، چه دانشجو و هر کسی که میخواد آموزش ببینه. حالا من خلاصه پیامشون رو دارم میگم. فکر میکنید که اینجا محل کسب و کار خوبی بشه اگر که من به موضوع آموزش بپردازم در حوزه کشاورزی؟ در خدمتون هستیم.
ببینید، این 200 متر برای آموزش خیلی کمه.
بله.
ولی اینکه ابعاد آموزش خیلی گسترده است و من توصیه میکنم که فقط میتونن یک گلخونه نمونه بزنن و انواع و اقسام محصولاتی رو اونجا کشت بکنن که هم الگوی کاهش مصرف آب باشه،
درست،
هم افزایش کیفیت باشه و کمیت باشه و عده‌ای خاص که عاشق این هستن که خدمت بکنن به کشاورزان، اونو تسری بدن به دیگران، بیان نام‌نویسی بکنن و این کار رو انجام بدن، ولی درآمدی برای ایشون نداره.
بله.
چون آموزش، چه آموزش ذهنی چه آموزش عملی و مشورت دهی و مهارت آموزی در کشور ما باید توسط سازمان تات، تحقیقات، آموزش و ترویج حمایت بشه و چون اونا بودجه‌ای ندارند، بنابراین ایشون داره از خود گذشتگی میکنه و ثوابش میره برای رضای خدای متعال. نمیتونه زیاد رو کسب و کارش برنامه‌ریزی بکنه و حساب باز بکنه.
پیشنهاد شما برای ایشون چیه استاد؟
پیشنهاد من اینه که خب میتونه یک واحد نمونه درست بکنه. این 200 متر رو اولا نمیتونه همه 200 متر رو گلخونه بزنه. 100 مترشو باید بذاره جدا برای کارهایی که بسته‌بندی و غیره میکنه. 100 متر دیگه شو بیاد یه متر زمین بکنه که بتونه انرژی رو صرف جویی بکنه، از حرارت زمین استفاده بکنه و رو به جنوب خورشید هم باشه که در فصل‌های سرد بتونه انرژی رو بگیره و محصولاتی بکاره که اینها در آینده فروش داشته باشن.
بله.
مثل مثلا آلوورا میتونه، ما خریدارش هم من سراغ دارم کیا هستن، یا گیاهان دارویی که که ارزش زیادی دارن اینها، دیگه نمیتونه بره دنبال زراعت یا یونجه یا چیزای دیگه، چیزایی که با ارزش قیمت بالا دارن و ارزش افزوده بالا دارن، اینها تولید بکنه و حساب بکنه، چون نزدیک تهران هم هست میتونه کارخونجات زیادی هستن اطراف، قبلش بره با یه کارخونه دو کارخونه هم صحبت بکنه. این من میخوام یه همچین چیزی رو بکارم و میخوامم ارگانیک تولید بشه، خواهان زیادی داره، یه برند برای خودش درست بکنه همون صد متر، اون موقع من کمکش میکنم، من میام تو مجله کشاورز تبلیغشو میکنم، میگم هر کس میخواد چیز یاد بگیره بره در این، بره به این آدرس و ایشون یک کار قشنگ ارگانیک، تولید ارگانیک داره و صرفه‌جویی در آب رو با مصرف مواد عالی که ریشه رو بتونه اسفنجی بکنه. بعدم اگر آب کم داره یه هیدروپانیک درست کنه، یعنی آب رو در چرخه در بیاره، از یه جا یه منبع میذاره، کود و اینها رو میرسه اون تو و بعد این میاد داخل کانال های آب، ریشه هم در داخل آب هستن، با سرعت کم آب رو هدایت میکنه به آخر خط و دوباره اینو برگردونه به اون منبع، دوباره این رو، این کمترین مقدار مصرف آب داره، احتیاج هم نداره منت جاهایی رو بکشه آب بهش بدن. این کارهاییست که صرفه‌جویی در آب، افزایش کیفیت، افزایش کمیت و الگوسازی برای آموزش، همه اینها رو میتونه دور هم جمع بکنه. منم میذارم بریم بر از یک واحد نمونه‌ای که عشقم توش به کار رفته بازدید بکنید، آدرسش هم میذارم کمکش میکنم.
بسیار عالی. حالا ایشون دوباره پیام دادن، گفتن که ایده بیم، پیشنهاد میدن که بیا یک باغ گیاهشناسی کوچک را بنداز. حالا فکر میکنم همین هم در راستای صحبت شما بود این پیشنهاد.
آخه باقی که بخواد بیرون بذاره، این گرما اذیتش میکنه، سرما اذیتش میکنه، نهال زمانی که 3-4 سال 5-6 سال 7 سال طول میکشه تا این رشد کنه، هزار فراز و نشیب ها و مخاطرات رو در بر داره، با 100-150 متر زمین نمیتونه در فضای باز کار کنه و بگه من دارم اقتصادی کار میکنم. باید حتما پوشش هم، مثل این که دفعه پیش راجع به پوشش های گلخانه‌ای صحبت کردیم دیگه، نیست اون پوشش ها رو اول با نایلون درست میکنه که زیادم هزینه نکنه، بعد یواش یواش اگر پول داره بود میتونه نایلون ها رو تبدیل به اون پوشش هایی که 5-15 سال هم من سراغ دارم، اینها میتونن دوام داشته باشن و یواش یواش یک واحد نمونه از نظر گلخونه سازی درست بکنه و یک واحد نمونه بکنه از برای آموزش، که من حتی نمونه های رو سراغ دارم که میان گرد درست میکنن، یعنی این چیز زیبایی خاصی هم داره، جاهایی هستن که من رفتم سراغش دیدم که اینها ابتکار خیلی جالبی زدن و گلخونه های گرد درست کردن و قشنگ هم هست، زیبا هم هست. ما کمکشون میکنیم، نه اینشون، هر کسی که یه ابتکاری بزنه و بتونه واقعا کارشو به منصه ظهور برسونه برای آموزش، این کار خداپسندانه است، این کاریست که ثوابش بلو الهی محفوظه و یه ادهی هم بالاخره عاشقن دلشو میخواد مهارت آموز رو بکنن و این میتونه خیلی مفید باشه برای مصرف کننده ها و تولید کننده ها. ما میتونیم در 150 متر هم الگو سازی کنیم، چه اشکال داره؟ ایشون عاشق دیگه، بگنه چی میاد برای 200 متر زمین بیاد یه همچین فداکاری هایی بکنه و من تبریک بهشون میگم که این عشق رو در خودشون تقویت کردن که این کار رو رونق ببخشن. منم هر کمکی براشون
میکنم. خیلی متشکریم. به قول شما ایشون یه ذهنیت معنوی هم نسبت به این موضوع داشتن، وگرنه میتونستن حالا حداقل این زمین رو حالا اجاره بدن یا حداقل یک انبار درش راه اندازی بکنن و خیلی راحت یه انبار رو اجاره بدن. این حالا این راهی که میخوان برن به نظرم راه سختی هست، ولی خب برکات زیادی داره آقای دکتر.
اون عشقی که تو دلشه اون ارزش داره.
بله.
خیلی از کشاورزان ما عاشقن و میرن ضررم میکنن. ولی بعضی موقع ها الان یه عده‌ای داشتن تبلیغ میکنم گفتم من فلان محصول کاشتم نخریدند، خب اینا رو میتونن قبلش این کار رو بکنن، پیشگیری بکنن. این وظیفه دولت، بخش دولتیه که بیاد روش کشت و طوری درست کنه که محصول دست هیچکی نمونه.
بله.
چرا باید همچین چیز اتفاق بیفته هر سال؟ یا پیاز یا گوجه فرنگی یک سال قیمت پایینه، یک سال بالا، یک سال. بله. قانون کنزه. 100 سال پیش این دانشمند گفت نه تنها در ایران، در تمام دنیا کشاورزان آدم ساده دلی هستن، یک سال که سود بردن سال بعد دو برابرش میکنن، ولی دستشون میمونه. نباید این کار اتفاق بیفته. ما نباید یک کاری بکنیم که الگوی تولید منجر به الگوی ضرر بشه. اینو باید جلوش بگیریم.
بله درست. بسیار عالی.
دیگه سوالی چیزی نکرده؟
خیلی متشکرم. سوال که زیاد هست ولی خب ما می‌خواستیم که پاسخ این بزرگوار رو کامل بدیم. خیلی ممنونم از شما. معمولا سوالهایی که بی شما رو برای ما میاد در مورد این که حالا یک باقی دارن یا بهشون به ارث رسیده یا زمینی هست و دلشون میخواد تو حوزه کشاورزی کار بکنن و نمیدونن از این زمین چجوری استفاده بکنن. حالا ابعاد معمولا زمین‌ها رو می‌نویسن، از 100 متر داریم تا 200 متر تا بالاتر. حالا راجع به انبار هم بازی که دوستان نظرشون رو نوشتن که بله انبارداری هم به هر حال در حوزه کشاورزی بد نیست که بیایم انباری داشته باشیم که به کشاورزان اجاره بدیم، اینطوری عنوان کردن.
ببین اون انبار، اون انبار دیگه عشق توش نیست.
بله.
اون انبار تجارت توشه. باید یه انباری درست بکنن که این انبار از نظر فنی جواب بده. اگه میخوان سنگ و مساله ساختمانی بذارن خب اون هیچ مسئله ای نیست، ولی اگر انبار میخوان درست کنن، در شمال ایران انبارهایی هست که مرکبات توش میذارن، حالا تو سردخونه واسه شون گرونه ببرن میذارن تو اونجا، ولی کنترل اتمسفر در انبارها برای مصارف این که محصولاتی که باغبانی رو بذارن اونجا یا گندم و جو رو، حتی اتمسفرش رو باید حساب کنن، یعنی کرم میذاره، آفت میزنه و آخر سر میبینین که یه محصول آفت زده تو انبارشون دارن. باید انبارهای مرکبات، انبارهای البته محصول میوه کیبر نمیشه تو انبار گذاشت، باید برن سردخونه. و ما در گذشته ترمنگنات کف سردخونه میذاشتیم، چرا؟ گاز اتیلن دشمن میوه است، به خصوص کیویه. گاز اتیلن باعث میشه که محصول خیلی زودتر برسه، یعنی 6 ماه 8 ماه که میتونم بذارم به قیمت بفروشن، در حالی 2 ماه میبینم میوه نرم شده. باید هر محصولی رو به فراخور خودش باید در یک انباری ذخیره بکنن که تمام ویژگی ها در اون مستقر باشه و واقعا باید قبل از اینها مشتری رو هم بشناسن. مشتری که میخواد 6 ماه دیگه یه محصول دیگه بخره.
بله.
از این تعویض بگیره، خب این میاد ببینه که اون محصولی که قرار داد بسته دیگه اون نیست، نرم شده، اذیتش کردن و نتونسته به اون سرمنزل مقصود برسه.
بله. آقای دکتری سوالی که خیلی مشترکه تو بین برخی از شنونده ها، ایجاد نهالستان هست با توجه به اینکه زمین های کوچک دارن، گفتن آیا کاشت نهال کار ساده یه، آیا کار پردرآمد یه؟ راجع به این هم خیلی سوال میشه.
ببینید نهال رو میتونن بکارن.
بله.
ولی باید برن سازمان مربوطه زیر مجموعه سازمان تاته در جاده کرج برن اونجا.
بل.
و نهال هایی که اینها ثبت شده هستند اینها رو تهیه بکنن زیر نظر کارشناسان همون سازمان فضل نهال.
بله.
اونجا تهیه بکنن که این همه زحمت میکشن نهالی تولید نکنن که بعدن ببره طرف بعد از
نهالی باشه که در واقع بار بده در آینده و براشون مثمر ثمر باشه. خیلی تشکر میکنم از شما استاد گرامی، عصر خوبی داشته باشید. ممنونم از زحمات شما و خدا نگهدار. متشکریم از شما شنونده های گرامی. اما بریم صفحه دیگر از مجله کشاورزی امروز رو ورق بزنیم. در صفحه بیشتر بدانیم امروز میخواییم راجع به شیوه های برداشت محصول برنج در فصل برداشت صحبت بکنیم با جناب آقای احمد اشراقی، نایب انجمن برنج ایران. آقای اشراقی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
ببخشید خانم نوید.
آقای اشراقی
صداتون اصلا ندارم، صدای کمی برنده
لطفون صدای بنده رو تقویت بفهمید. آقای اشراقی الان چطور ستا؟
الان کمی بهتر شده، بفهمید.
بله خواهش میکنم. در این بخش میخوایم راجع به برداشت محصول برنج از شما بدانیم.
تلفن آزاد منو بگیرید، یعنی تلفن ثابت.
خب بله، چشم با خط دیگه با آقای اشراقی تماس خواهیم گرفت. اما آنچه که مهمه مسئله مراحل برداشت برنج هست به روش‌های مختلف، ولی روش‌های مختلفی تو کشور ما هست، از جمله دسته یا بانگ مکانیزه و دروگرانه، و راجع به همه اینها با جناب آقای اشراقی صحبت خواهیم کرد. آقای اشراقی الان صدای بنده رو داریم؟
بله.
الان چطور صدا؟
خوب.
راجع به روش های برداشت محصول برنج می‌خواستیم از شما جویا بشیم، یه مقدمه از شما بشنویم که حالا در گذشته های دور چگونه بوده، در سال دهه های پیشین و الان این برداشت محصول به چه صورت انجام میشه در کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. به سزارتون برسونم که از قدیم و زمانهای خیلی دور، مثلا شاید تا 40-30 سال پیش، برداشت عموما با دست صورت می گرفت، به این صورت که برداشت معمولا کارگران برداشت وقتی این ساقه‌های برنج رو درو می کردن با دست، این رو معمولا روی اون کلش باقی مونده در زمین می زاشتن چند روزی تا یه مقداری رطوبتش پایین بیاد و خوش بشه، و بعدن اونها رو اون خیلی قدیم ها که با هست و بعدن با از این خرمنکوب های دستی اینها رو خرمنکوبی میکردن و منتقل میکردن به اون انبار یا جایی که یا کارخونه های شالیکوبی یا انبار. منطقه الان در این بلد اینکه خب این یک مقداری هم هزینه بر بود و هم گرفتاری و کار صعب و شاقی بود، با راه افتادن یه مدتی با استفاده از کمباین های گندم شالی ها رو برداشت میکردند و البته فقط درو میکردند و باز هم خرمنکوبی با از این خرمنکوب های دستی صورت میگرفت. منتها الان در حدود شاید 15 سال میشه که برداشته با کمباین برنج، کمباین مخصوص برنج رایج شده، به این ترتیب که کمباین مستقیما اینو هم برداشت میکنه و در حقیقت خرمنکوبی میکنه و دانه برنج و دانه شلتوک رو تحویل میده. اینجا البته یک مقداری یه مشکل اساسی اینجا وجود داره که اون هم بالا بودن رطوبت شالیه. ما قبلا که شالی رو برداشت میکردن روی اون کلش ها میذاشتن دو سه روز، خب خشک میشد، یه مقدار رطوبتش پایین میومد در حد 18% که قابل تحمل بود، که بعدا به رطوبت پایینتر میرسوندن تا بتونن درو بکنن، تا بتونن اینو تبدیل بکنن. اما برداشت با مستقیم با کمباین به علت اینکه رطوبت شالی بالاست، این خیلی سریع باید منتقل بشه به خشکونا و این خشک بشه به رطوبتش که گاهی اوقات تا 25% هم هست، این رطوبتش پایین بیاد و به حدود 13-14% برسه که بعدن بتونن اینو یک مقداری نگهداری بکنن و اون رو بعدن بدن به خشکن خشک بکنن دوباره که بدن برای تبدیل. منتها این مشکل اساسی الان کماکانی وجود داره که مجبورن که بلافاصله شاله هاشون رو منتقل بکنن به خشکن ها. این خشکن ها البته در کارخونه های شاله کوبی معمولا مستقر هستن، منتها یک سری خشکن های پورتابل هم اومده که از اونها میشه استفاده کرد در مزارع مختلف، همون سر زمین بشه شاله ها رو خشک کرد و اونها رو منتقل کرد به خونه یا به کارخونه.
بسیار عالی. چقدر از مزارع برنج ما جناب اشاقی الان از برداشت مکانیزه استفاده میکنن، بهره مندن از روش های جدید؟
بله، در گیلان و مازندران در حدود 90% شالی هامون رو با کمباین برداشت میکنن، برداشت ماشینی صورت میگیره. البته یک مقدار شاید 5% هم به وسیله دروگرها صورت میگیره که فقط درو میکنن و همونطور میذارن که یه مداری خوش بشه و بعدن این رو خرمن کوبی میکنن، ولی عموماً 85-90% بین با کمباین های مخصوص برداشت برنج این کار صورت میگیره و عملیات انجام میشه و شالی تحویل گرفته میشه تقریبا.
بسیار عالی. شما چه روش هایی رو به کشاورزانمون توصیه میکنید؟ فکر میکنید که کدوم روش بهتره که حالا محصولشون آسیب نبینه و بتونن به طور کامل ازش استفاده بکنن؟
البته خب برداشته با ماشین هم خیلی سریعه هم خیلی خوبه و در مواردی هم حتی خیلی اقتصادیه. منتها این نکته رو باید حتما توجه بکنن که بلافاصله باید به خشکنها منتقل بشه و حتی گاهی اوقات میتونن این خشکنها رو دارن، کارخونه هایی هستن که از این خشکنه های در مقیاس کوچیک می سازن که میتونن خود کشاورزان خودشون داشته باشن و از اون استفاده بکنن. ایراد کار فقط اینجاست. البته الان دیگر نکارگری وجود داره برای برداشت با دست و همین که هزینه ها خیلی بالاست و همین که کار بسیار شاقیه.
بله، متشکرم از صحبت شما آقای اشراقی. ما خیلی مصدی اوقات نشیم، اگر که توصیه‌ای برای کشاورزان دارین و توصیه‌تون حالا به شکل تجربه است و همینطور دانشی که شما دارین بتونن که دوستان استفاده بکنن از صحبت شما، خواهش کنم بفهمید.
خواهش میکنم. فقط همین نکته توجه به میزان رطوبت بالا هنگام برداشت خیلی مهمه که حتی اگر اینها بتونن خوش بکنن بعدن ببرن تو خونه هاشون بذارن، تو انبار هاشون بذارن و این باقی بمونه، وگرنه اگر با همین برداشت مستقیم به انبار منتقل بکنن این دچار فساد خواهد شد و خسارتی رو به کشاورز وارد میسازه. متشکرم.
ممنونم از شما آقای احمد اشتوقی، نایب انجمن برنج ایران. انشالله که همه برنجکاران ما مزرعه‌شون پر برکت باشه و بتونن برنج خوبی رو برداشت بکنن و همینطور با قیمت خوب بتونن بفروشن و البته که خریداران هم با قیمت مناسب بتونن خریداری بکنن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
برداشت بسیار خوبه انشالله.
ممنونم از شما. مجله کشاورزی امروز هم همینجا به پایان رسید. آرزو میکنم هر جا هستید روزگارتون آباد باشه.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، وندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. توقعاتی که در امر اقتصاد گاهی ابراز می شود توقعات بی جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشیم. بعضی از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم ها، تهدید ها، محدودیت های فراوانی که وجود داره، سختگیری هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما، ذخیری هستی که ذخیری های جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد میکنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیر. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع در کنار تأثیرات منفی تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه با بنده ملاقات داشتن، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحا گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانیستیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفتن. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار رو بردیم، به فکر خودمون، به توانایی خودمون به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لکن بعضی از موانع هم انصافاً موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی کم انگیزگی نشون میدیم، گاهی دچار آفت‌های شخصی میشیم، آفت‌های روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار را از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزن. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزن، برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزء موانع کاری ما.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم.